بخش بعد 16:55.
پدر و مادرم پشتم بودن که حالا به اینجا رسیدم.
پدر و مادرم پشتم بودن که امروز توی کارم موفقم.
پدر و مادرم هنوز هم پشتم هستن، با اینکه دیگه بین ما نیستن.
با بیمه عمر سامان تا همیشه پشتیبان فرزندانتان باشین. خرید با ارسال عدد 3 به شماره 2250. بیمه عمر سامان، پشتیبانی تا همیشه.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟ بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید، صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بعضی رفاقت ها اینجوریه که عکس دو نفره ندارن، قیل و قال مجازی برای تبریک تولد ندارن، اصلا قرار هر هفته هم ندارن. اما اگه ساعت 3 صبح باشه، اصلا نصف شب باشه، زنگ بزنی بدون این که بپرسه چی شده، میگه کجایی؟ میام. رفاقت واقعی خیلی وقتا بی سر و صداست، نه داد میزنه نه خودشو ثابت میکنه، فقط هست. امروز ازتون پرسیدم که شما به کی میگین رفیق، و رفیقی داشتی که با بودنش بگی آخیش شدم، اصلا این آدم هست من پشتم گرمه. رها از پاکتش نوشته که رفیق کسیه که تو غم و شادی کنارت باشه، ولی نمیدونم آیا داشته از این رفیقا یا نه. زینب از پرند نوشته که بهترین رفیق من تنها خواهرمه که خیلی دوستش دارم. ولی معمولا تجربیات نشون داده که از خانواده آدم یا فامیل آدم رفیق انتخاب بکنی شاید بهتر باشه. البته مثلا نقضم داریم، ما این که میگم 100% نیست.
سلام، وقتتون بخیر. من نوه رفتم به منزل هستم، از سر کارم بهترین رفیقم، دخترم، مونسم، همدمم، همکارم، تو همه شبه
ماشالله.
آخه دخترم هست
عزیزم، اسم دخترتو میگفتی خب لاقل.
سلام، وقت بخیر. بنده
سلام عزیزم،
کسی بگم رفیق خوب که موقع سختی ها دوستشو به حال خودش رها نکنه و بی تفاوت نباشه.
آره.
رفیق خوب رفیقی هستش که رازدار باشه، به دوستش وفادار باشه. به نظر من رفیق خوب این هستش.
خیلی هم عالی و نظرت کاملا درسته. آتنا صوفی از تهران گفته بهترین رفیق من خداست که خیلی جاها به دادم رسیده و دستمو گرفته. جیران هم میگفته. ماشاءالله آقایون. ناصر خالقی نوشته که بهترین دوست و رفیقم که اول از همه خداست طبیعتاً، و بعد خانوادم، زن و فرزندانم، همسرش. بله خیلی هم عالی، خیلی خوبه ها آدم با خانوادش رفیق باشه. آقا حسین هم گفته که رفیق کسیه که هر چی خوبی در دنیاست برای من بخواد، و مادرم بهترین رفیقمه. حالا هر چی خوبی در دنیاست برای من بخواد، خود خودشیفته طور نیست؟ نیست دیگه. رضا فضلی نوشته رفیق به کسی میگن که در سختی ها و گرفتاری ها حامیمون باشه. من بهترین رفیقم واقعا تا به اینجا پدر و مادر و همسر و فرزندانم هستن. خیلی جالبه، حالا اکثرا همه دارن میگن همسرم، بچه هام، اینا یعنی رفیق دیگه ای ندارین دور و براتون؟ یا آدمی که غریبه است، همخون نیستین خب، یا باش رابطه فامیلی ندارین ولی خیلی جاها دستتون رو گرفته؟ فکر کنید یه خورده روش. ازتون پرسیدم که شما به کی میگین رفیق و کاش واقعا اونی که واقعی رفیق شماست رو بهمون معرفی کنید. ۳۰۹۴ عصر همگی به خیر باشه. خانم آقایان، متشکرم که با عصر تهران رادیو تهران همراهید. همونطور که مطلع هستین در این لحظه مراسم 40 شهدا و جانباختگان تروریسم شبه کودتای آمریکایی صهیونی هم در مصلای تهران و هم در سراسر کشور در حال برگزاریه و در این لحظه به همین بهانه میخوام گفتگو بکنم با همکار گزارشگرم جناب آقای نوری. سلام بر شما، عصرتون بخیر، خدا قوت.
خیلی ممنونم استاد خانم ریحان شده بود شما و همراهان خوب برنامه عصر تهران. همونطور که شما اشاره کردید من همچنان در محل شبستان مصلی بزرگ مؤمنین متعالی هستم، محلی که شاهد حضور گسترده آحاد مردم هستیم از نقاط مختلف تهران اومدن در اینجا برای اینکه گرامی بدن یاد و خاطره شهدای گرانقدرمون رو، مخصوصا شهدای حوادث اخیر تروریستی دیمان و جنایات امریکایی صهیونیستی که ما در روزهای گذشته، در واقع هفته‌های گذشته شاهد بودیم در کشورمون. خب خانواده‌های معظم شهدا زینت بخش این مراسم پرشور هستند. مسئولان لشکری و کشوری رو می‌بینم، وزرای محترم هیئت دولت، نمایندگان محترم مجلس و در کنار آحاد مردم هستند. مسئولان و فرماندهان لشکری حضور دارند. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در حال ایراد سخنرانی هستند و حاضران از بیانات ایشون بهره مند هستند. در این مراسم پرفیضی که در حال برگزاری است، حاج مرتضی طاهری مدعی اهل بیت اسمت طهارت هم دقایق پیش به حاضران و فیض رسوندن و شاهد مجلس سرایی بودیم در این مراسم. اجازه بدید اگه فرصت باشه در خدمت یکی از خانواده معظم
شهدای
خواهش میکنم این حوادث باشیم و هم شهید بزرگوارشون رو به ما معرفی کنن و نحوه شهادتشون رو خدمت شما سلام عرض میکنم. خب میبینم عکس شهیدتون رو در دست گرفتید، خودتون رو معرفی بفرمایید، شهید بزرگوار رو معرفی بفرمایید و نحوه شهادتشون رو سلام عرض میکنم. عرض تسلیت دارم
رب شهدای وسطیقین. من مادر علیرضا نوایی لباسانی شهید 17 ساله هستم که ایشون 18 حین اینکه از ورزش فوتبال برگشتن هدف تیره جنایتکاران صهیونیست یا آمریکای جنایتکار
کدوم منطقه؟
منطقه تهران پاس.
خب از این فرزند شهیدتون بگید، یک جوان یا نوجوان دیگه در واقع 18 ساله
بودن، ایشون دانش آموز بودن و امسال هم کنکور داشتن و ایشون من هرچی بگم مثلا در موردش کم گفتم، کلاً فقط یه چیزو میتونم بگم، این که برای شهید شدن به جوونا میخوام بگم، به نوجوونا میخوام بگم، پیامم اینه که برای شهید شدن باید شهید زندگی کنه. ایشون کل خصلت‌هایی که در همه شهدا در واقع وجود داره ایشون دارا بودن و من این شهادت رو بهشون تبریک و به مردم غیور ایران تسلیت هست.
درود بر شما. به عنوان یک مادر شهید این چنین با صلابت و استوار صحبت میکنید و این برای ما درس آموز هست. پیام شما به دشمنان این کشور و این ملت چیه؟
پیامم اینه که اگر هدف اسلامه، ما در واقع جوانان با تربیت کردن جوانانی که در واقع تربیت کردیم، پشتبان ولایت فقیه و پشتبان اسلام و این موضوع بوم هستیم.
همیشه پاینده و سلامت باشید و سربلند و روح این شهید عزیزتون غریق رحمت و با آقا عبدالحسین علی سلام محشور باشن. خیلی ممنونم.
سلامت
باشید. خواهش میکنم. خب من سپاسگزارم از همکاران خوبم که
فرصت
رو در اختیار گذاشتید با این فعال بزرگوار مادر شهید بالا مقام جنایات اخیر امریکای صهیونیستی گناه صحبت کردن و چقدر زیبا و با صلابت حرف زدن.
بله
و همه ما واقعا درس میگیریم از این مکتب شهدا و خانواده‌های معظم این شهدای عزیز.
همینطوره. خواهش میکنم الهی که روح همه شهدای جنایات دی ماه 1404 در آرامش باشه. آقای نوری انشاءالله در طول برنامه هم باز در خدمتتون خواهیم بود، اما فعلا با تون خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
امیرعلی لطیفی متولد 18 مرداد 1383، شهادت 18 دی ماه 1404. 16 سالش بود. درست تابستان 16 سالگیش بعد از امتحانات اومد خونه. با ذوق به مادرش گفت تابستون مدرسه‌مون اردوهای جهادی هلال احمر برگزار میکنن. منم ثبت نام کردم. از همون تابستون رفت پی اردوهای جهادی هلال احمر. خیلی زود زبان زد شد. همه میگفتن امیرعلی خیلی زود همه چیزو یاد میگیره. حتی سال کنکورم اوقات استراحت میرفت هلال احمر برای کمک. همه تصور میکردن رشته پزشکی رو انتخاب کنه یا پرستاری رو، اما روانشناسی رو انتخاب کرد. میگفت نیروی هلال احمر صرفاً رسیدگی به مصدوم نیست، باید بتونی از لحاظ روحی با مصدوم ارتباط برقرار کنی. بیشتر مصدومین به لحاظ روحی نیاز به کمک دارن. روانشناسی دانشگاه رشت رو انتخاب کرد. نمیخواست از رشت دور باشه، میخواست در همین شهر درس بخونه و در کنار مردمش باشه. یا دانشگاه بود و یا در اردوهای هلال احمر. همه سال تحویلا، شبای بلند یلدا، گوشه مشغول یاری تیم هلال احمر بود. همون شب، درست همون شب که در رشت آتش به پا شده بود، امیرعلی هم رفت. خیلی ها گفتن امشب با همه شبایی که برای کمک رفتی فرق داره، اما امیرعلی نپذیرفت. به نظرش انقدر تجربه و مهارت داشت که بتونه در کنار مردمش بمونه. اون شب هم برای کمک رفت، با این تصور که بحران با بحران فرقی نمی کنه. نمیشه گفت این بحران بدتره یا اون یکی. امیرعلی خودش رو هر جور شده میون شلوغی از کوچه و پس کوچه ها رسوند به پایگاه هلال احمر. اونجا ولوله‌ای به پا بود. خبر رسیده بود که در خیابونها مانع کاشتن تا نیروهای امدادی نتونن به مجروحان برسن. امیرعلی و همکاراش باید میرفتن و موانع رو برمی‌داشتن. بدون معطلی راه افتادن به سمت آتش و دود و خاکستر. خبرها درست بود. اختشاشگران برای عبور خودروهای امدادی مانع گذاشته بودند. امیرعلی پیاده شد. به همراه دیگر امدادگرا شروع کردن به برداشتن موانع تا ماشین امداد بتونه عبور کنه. خیابون بین مه و دود و آتش گم شده بود. اکثر چراغا رو شکسته بودن و تاریک بود. چشمو نمیدید. امیرعلی تلاش کرد چشماشو باز نگه داره تا بتونه موانع و از مسیر عبور خودروها برداره. بقایای گاز اشکاور حسابی چشماشو آزرده بود. تار میدید. سعی میکرد چشماشو ریز کنه تا بتونه موانعو ببینه. کمی سرگیجه داشت. تصاویر تاری که می دید چند تنه سیاه دید که به سمتش اومدن تا تشخیص داد که این موانع اختشاشگرا هستن. سعی کرد به سمت خودرو فرار کنه تا در امون باشه، اما نتونست. امیرعلی به گناه برداشتن موانع از سر راه خودروهای امداد شهید شد.
Shh. شاید تو نمیدونی حالم رو تو این لحظه، این حادثه مردن نیست، این زندگی محضه. تردید ندارم تا خندت جلو چشمامه، با عشق زمین خوردن اون حسی که میخوامه. من میرم و میخندم، من میرم و میدونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم.
شب رفته بودن که راه رو برای ماشین آتش نشانی باز کنن، این بلوکایی که گذاشته بودن راه خیابون رو بسته بودن که آتش نشانی نتونن، نیروهای امدادی نتونن رد بشن، اینا برای اون کار رفته بودن.
این منظره خاکی آبی میشه از رویا، با پای خودم رفتم یک رو تو با دستات، بسپر منو دست خاک تا سبز شم از ریشه، از لحظه پایانم راه تو شروع میشه، از لحظه پایانم راه تو شروع میشه. من میرم و میخندم، من میرم و نزدیک تو میمونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم.
حالا خانوادش اشکاشون رو از روی گونه هاشون پاک میکنن و میگن امیرعلیا رفتن تا به ما یاد بدن هیچ کس اینطور نمیتونه با ویرانی وطن به فکر وطن باشه. امیرعلی اون شب دیده درستی نداشت، اما مسیر درستی رو به ما نشون داد. وطن خاک نیست، وطن هموطنه.
عصرتون بخیر باشه، خوشحالیم که شما رو در کنارمون داریم. امروز داریم به موضوع رفاقت میپردازیم و ازتون خواستم که بهم بگید شما به کی میگین رفیق؟ اون رفیق واقعی زندگی شما کی بوده؟ مریم فرحزادی نوشته رفیق من اول خدا و بعد رفیق بیکلک. نگفتی کی بوده بیکلک بوده؟ خلاصه که مریم جان شفاف سازی کن. آقا مجید یوسفی گودرزی هم رفیق نازنینه عزیز با شماره همراه 912-0518. علی رنجبرم نوشته که رفیق من اول خدا و دوم همسر عزیزمه، خدا حفظ بکنه همسرتون رو و الهی که همیشه در پناه خدا باشید. دیگه وایسا بهترین رفیقم اول خداوند، دوم برادر بزرگم مهراب. اینو غفور حمیدوند از دماوند فرستاده. منم از این مدل رفاقت ها داشتم. محمد حسین محمدی نوشته که من یه رفیق خوب از زمان دانشگاه دارم که سر امتحان نقشه کشی یه سوالی که اشتباه توی برگ پاسخ داده بودم رو دید و بهم گفت منم درستش کردم، هر دوتاییمون 20 شدیم. اینقدر من از این کارو کردم، ولی خب کسی قدر ندونست دیگه. ای بابا. عزیزی با شماره همراه 918 13 10 نوشتن که رفیقم دوست دوران دبیرستانمه، الان شاید
در سال یک بار همدیگه رو ببینیم، تازه اونم بشه یا نشه، ولی به اندازه برادر برام عزیزه. امیدوارم که این رفاقت ها همیشه پا برجا باشه. آقای جعفر وجدانی از ملارد نوشتن که رفیق واقعیم همسرم خانم همت دوست که شنونده دیگری هستن که چندین سال زحمت بنده رو میکشن، کمک بنده هستن، چون آقای جعفر وجدانی جانباز اعصاب و روان کشورمون هستن. الهی که خدا سلامتی بده و خدا حفظ بکنه هم شما رو آقای وجدانی جانباز سرافراز کشورمون هستین و هم همسر گرانقدر رو خانم همت دوست. متشکرم که همراهمون هستید. همراه میشیم با همکارانم در استدیوی صدای شهر، بعدش برمیگردیم میرسیم به مسابقه ساعت 17.
صدای شهر،
راننده گرامی، بخشی از ترافیک سنگین، کمبود جای پارک، احتمال بروز تصادف و استنشاق هوای آلوده، پیامدهای استفاده غیر ضروری و بدون برنامه ریزی از وسیله نقلیه شخصی است. ترافیک مسیرهای پرتردد پایتخت رو خدمتتون اعلام میکنم. بزرگراه شهید مدرس، مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید صدر تا پل پارکوی. بزرگراه شهید چمران، مسیر شرق به غرب از پل پارکوی تا خیابان سئول. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه یادگار امام. همینطور بزرگراه شهید صدر، مسیر شرق به غرب از خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید مدرس. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا پل سید خندان. بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشندوست تا خیابان خاوران. بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا میدان شهید کلاه دوز و در ادامه مسیر بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاه دوز تا بزرگراه شهید محلاتی شاهد ترافیک سنگین هستیم. لطفاً با سرعت مطمئنه برانید. همطور که شما دوستان عزیز مستحضر هستین، جای پارک یک موزل هست که گریبان شهر تهران، پایتخت و اغلب شهرهای بزرگ رو گرفته. به نظر شما چاره این کار چی هست؟ موضوع امروز ما وضعیت ترافیک و جای پارک در اطراف بیمارستان هاست. خب سایر جاها، جای فرهنگی، مراکز خرید هم این مشکل رو دارن، اما امروز ما به صورت ویژه به بررسی وضعیت ترافیک و جای پارک در اطراف بیمارستان ها میپردازیم و خوشحال میشیم شما شهروند گرامی هم با 88-82-301 در این خصوص تماس بگیرید که احتمالاً میتونه راهگشا باشه. یکی از دوستان عزیز که با صدای شهر تماس گرفتن در خصوص موضوع برنامه، میریم صدای گرمشون رو با هم میشنویم.
خیابون رودبار شرقی هستم، کنار بیمارستان، از اون طرف نزدیک به شهرداری منطقه 3. این دوتا جا به جای اینکه به فکر رفاه حال ما باشن، میان جلوی پارکینگ ما پارک میکنن. پارکینگ ما بسیار خیابونمون باریک، یک ماشین اون جلو پارک کنه دیگه ما نمیتونیم خارج شیم. خونمون جانباز داریم، مریض داریم، هر چقدرم اظهارنامه و موارد دیگه به شهرداری دادیم که این خیابون وضعیتشو مشخص کنه، متاسفانه شهرداری هیچ اقدامی در این خصوص نکرده. تقاضا داریم اینو پیگیری بکنید و ما به یک نتیجه برسیم که مشکلمون حل شه. ممنون، خدا حافظ شما.
سپاسگزارم از شما شهروند گرامی. دوستان خوبم، شما هم میتونید در خصوص موضوع امروز صدای شهر در بخش عصرگاهی با 88-82-301 تماس بگیرید. بخش بعدی هم در کنار ما باشید. 17 و 25 دقیقه.